بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته سوم این است که تدلیس یعنی چه؟ در لغت به چه معناست و در اصطلاح فقهی تدلیس یعنی چه؟ در لغت معجم مقاییس لغه الدال واللام والسین ماده دلسه اصل یدل علی ستر و ظلمه و منه التدلیس فی البیع و هو ان یبیعه من غیر ابانت عن عیبه و کانه خادعه و اتاه به فی ظلمت. صاحب معجم مقاییس اللغه میگه ماده دال و لام و سین اصل واحد است که به معنای ستر و ظلمت است، چیزی در ستر باشه، در پوشش باشه، دیده نشود، در تاریکی باشه. این ماده دلسه به این معناست. بعد میگوید تدلیس در بیع هم که گفته می شود به همین معناست، یعنی جنسی رو که می خواد معاوضه کنه در پوشش قرار میده، در ظلمت قرار میده که عیبش روشن نشود. این رو میگن تدلیس. از این معنای لغوی معلوم میشه که در اصطلاح فقهی تدلیس به همون معنای لغوی است، یعنی پنهانکاری و مخفی بیکاری در قراردادها که به قصد خودعه و فریب غیر باشه، برای خودعه و فریب غیر. حالا چه این پنهانکاری و اخفاء عیب یا اظهار حسن و صفت مرغوب که در واقع در شیء وجود نداره، چه با قول باشد و چه با فعل باشد. ماشینی رو میخواد بفروشه، در مقام تبیین به شکل این جنس و این ماشین رو توضیح میده یا عیبش رو مخفی میکنه با لفظ، یا یک صفت مرغوب و مطلوب رو در این ماشین مطرح میکنه که در واقع این ماشین این صفت رو نداره. این میشه تدلیس. گاهی با فعل نبا قول است، ظاهر این جنس رو می آراید به شکلی که عیب موجود در این جنس مخفی بشه، به این میگن تدلیس. در هر قراردادی که باشه، در نکاح دختر خانمی برس داره، پیسی داره، به شکلی آرایش میشه که این عیب برس در او مخفی بشه. زوج فریب بخوره، خیال بکنه این عیب رو نداره. فرض کنید موی سر کم پشت بسیار یا وجود نداره، با کلاگیس مثلا، این عیب رو مخفی میکنه. زوج خیال میکنه زوجه این عیب رو نداره و ازدواج میکنه. اخفاء عیب در قراردادها یا اظهار صفت حسن و مرغوب فی که باعث فریب طرف مقابل میشه، بهش میگن تدلیس. دقت کنید نفس تدلیس اگه در لغت به معنای اخفاء العیب باشه، اخفای عیب مطلقا عمل قبیحی نیست. آنجا این عمل قبح داره که در قرارداد باشه، در مبادلات باشه، برای فریب طرف مقابل باشه، و الا کسی منزلش عیبی داره، مهمان میخواد وارد منزل بشه، میره اخفاء عیب میکنه. ممکنه این در لغت تدلیس برش صدق کنه، ولی اشکالی نداره، میخواد مهمان عیب خانهشو نبینه، میخواد عیب ماشینشو دیگران نبینن. چندین عیب داره این ماشین، یه رنگی میکنه که ظاهرش خوب دیده بشه، در مقابل فروش به دیگری نیست، نمیخواد اخفاء عیب کنه در قرار داد. این اشکالی نداره. حالا بحثه، بله بله، صدق میکنه تدلیس، حالا در مواردی باز یه مقدار ریزکاری داره، ولی در مواردی بله، عدم اخفاء عیب هم ممکنه بگیم تدلیس شمرده میشود. آنجا که در مقام بیان هستن، در اون معاوضاتی که در مقام بیان عیوب معمولا هستن، اگر اعلام نکنه خودی سکوتش بله یه نوع تدلیس حساب میشود، آنجا که معمولا در مقام بیان هستن. پس دقت کنید، نفس اخفاء عیب مطلقا قبیح نیست. یه عیبی داره منزلش مهمان میخواد بیاد، یه پردهی میکشه اون قسمتی که منزلش خرابه دیده نشه، با اخفاء عیبه، اشکالی نداره، عیبی نداره. یا ماشین خودش رو، هاکذا. فرض کنید شخصی به خاطر سوختگی صورتش یا بدنش عیبی پیدا کرده است، میره جراحی پلاستیک انجام میده. حالا جراحی پلاستیک گاهی عیبشو بالمره اسقاط میکنه، گاهی میپوشاند عیب رو. اگه جراحی پلاستیکی باشه اخفاء العیب باشه، دختری نیست در مقام ازدواج، پسری نیست در مقام ازدواج، میخواد این عیبش مردم نبینن، اشکالی نداره، فی نفس اخفاء العیب عیبی نداره. پس بنابراین اخفای عیب و تدلیس لغوی که اخفاء العیب است، آنجا مشکل دارد که در مقام یک قرارداد برای فریب طرف مقابل باشه. تدلیس به این معنا مصداق خدعه و فریب است. در بعضی موارد مصداق غش است و خدعه و فریب و غش در بحث خدعه بررسی میکنیم، روایاتش را اشاره میکنیم. حرام تکلیفی است و گناه است، وعده آتش و عذاب برش داده شده است و حرمت تکلیفی داره. دقت کنید، معمولاً اگر اخفاء العیب در مقام قرارداده ها در جنس باشه بهش غش گفته می شود معمولا، و اگر اخفای عیب نسبت به اشخاص باشه مثل عبد و عمه، مثل انسان در باب نکاح، بهش تدلیس گفته میشه غالبا. روایات رو ببینید، در کتاب النکاح مراجعه کنید، رجل دلس نفسه، یعنی اخفای عیب کرد، خسی بود رفت ازدواج کرد، یا امرأتون دلست نفسها، در مقام ازدواج اخفاء عیب کرد. قضا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فی امرأت حرت دلس لها عبد فنکحها ولم تعلم الا انه حر. یه مردی که عبد بود اخفاء عیب کرد، دلس نفسها، یه جوری نشون داد که مرد آزاده، رفت با یه خانمی ازدواج کرد، بعد معلوم شد بنده است، عبد است. اینا رو میگیم تدلیس، اخفاء عیب در اشخاص معمولا غالبا کلمه تدلیس به کار میره، ولو حالا خیار تدلیس در بی امگاه اطلاق میشه، ولی بیشتر اخفاء العیب اگه در جنس باشه میگن غش، اگه در اشخاص باشه میگن تدلیس. تدلیس و غش هر دو مصداق خدعه است، میخواد غیر رو فریب بده، کلا سرش بگذاره، چه شخصی باشه صفتی رو در خودش مخفی میکنه یا صفت و عیبی رو در جنس مخفی میکنه، هر دو مصداق خدعه است. خب لا شبهت در این که چنان که در یکی از ابواب فعل حرام اشاره خواهیم کرد، روایات رو بررسی میکنیم، بر فعلی که خود صدق بکنه اون فعل حرام تکلیفی است. شخص خادع گناه کرده است. در روایات خاصی هم در باب تدلیس برخی از روایات معتبر گفته می شود مدلس برای عمل تدلیسش تعذیر میشه. خود تعذیر کاشف از این است که اون عمل حرام است، لذا شارع مقدس حکم به تعذیر کرده است. مثلا صحیحه ابن مسکان رو ببینید، قال بعث بعثت بمسألة مع ابن أعيان قلت خسي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خسيا قال يفرق بينهما ويوجع زهره ويكون لها الماهر بدخوله اياها. ابن مسکان میگه با زراره سوالی رو برای امام فرستادم. قلت خسی دلس نفسه لامرأته، خسی تدلیس کرد خودشو، غیر خسی جلوه داد، ازدواج کرد و دخل بها فوجدته خسیا، زن دید و مرد خسیه. امام فرمودن یفرق بینهما، بینشون تفرقه ایجاد می شود و یوجع زهره، شلاقشم می زنن، تعذیرشم می کنن. و این یوجع زهره علامت تعذیر، علامت اینه که فعل حرام مرتکب شده. نیاز به روایت نداریم، مستاق خود است، در جای خودش بحث میکنیم، تکرار نمیکنیم، اون روایات رو بررسی میکنیم. لکن این روایت صحیح هم دلالت میکنه که عمل حرامی است تدلیس. از خلاصه نکته سوم این است که تدلیس و اخفاء العیب یا اظهار صفت مرغوب عند العقلاء که در شخص یا جنس وجود نداره بهش میگن تدلیس، و تدلیس در مقام قرارداده ها مصداق خدعه است و این عمل تکلیفا حرام است. این نکته سوم. نکته چهارم، اصل مبحث تدلیس ماشطه است که ببینیم تدلیس ماشطه حکم چگونه است. مثال رو ببینید. فرض کنید آقا یا خانمی میخواد ازدواج کنه، یه عیبی داره، مثال زدیم برس داره، پی سی داره، ماشطه و آرایشگر با تزیین و آرایش این عیب رو مخفی میکنه و طرف مقابل در وقت ازدواج متوجه نمیشه که این خانم مرض برس داره، مرض پی سی داره. خب اینجا دقت کنید، آیا بر تدلیس ماشطه و اخفاء این عیب صدق می کند عنوان حرام بعد بگوییم این آرایشگر که اجیر شده است برای اخفای عیب، اجاره بر فعل حرام است و اجاره باطل است، یا نه اجاره باطل نیست؟ دقت کنید، دو تا بحث نباید با هم خلط بشه، هر کدامش هم ثمره فقهی مهم داره. یک بحث این است که این ماشط و آرایشگر که میخواد اجیر بشود برای این فعل و برای اخفای عیب، اجاره او حکمش چیست؟ الان محل بحث ما این مرحله اول است که آیا اجاره او برای اخفای عیب حرام است و باطل است این اجاره؟ عملا پولی رم که میگیره مالک نمیشه، گناه کرده است، یا نه؟ یه مرحله بس. مرحله دوم، آن نکاحی که بران مدلس و علیه انجام می شود حکمش چیست؟ اون نکاح باطله؟ زوج خیار داره؟ یا میتونه طلاق بده؟ اون بحث آخر است، فعلا از او بحث نمی کنی. او در جای خودش، در کتاب النکاح، در کتاب البیع، در قراردادها باید بیاد. یا ببینی اون جنوب خراسانی ها این مثال رو خوب درک میکنه. در جنوب خراسان آنجا که زعفران زیاده، بعضی ها هستن شغلشونه میگن رنگکار، مثلا این شغل غیر زعفران رو میگیره یا زعفران های غیر مرغوب رو میگیره، رنگ میکنه، تبدیل میکنه به زعفران مرغوب، بعدن طرف میادی رو به عنوان زعفران مرغوب میفروشن. دو تا بحثه. یک، اون رنگکاری که اجیر میشه تا این زعفران ها رو رنگ کنه، اون اجارش چجوره؟ الان بحث اینه، آیا اخفاء عیب برش تدلیس صدق میکنه و تدلیس حرام است، لذا اجاره بر فعل حرام باطله، یا نه نیست؟ خب حالا الان عیبی نداره، باشه دیگه، الان بحث میکنیم. بسیار حرف خوبیه، الان بحث میکنیم. بسیار خوب، حالا عنوان بحث توضیح میدیم، وارد میشیم بحث میکنیم، درست؟ پس این بحث، آیا اخفاء العیب و اجیر شدن برای این اخفاء العیب چگونه است؟ یه بحثم بعد خود اون قراردادی است که بر مدلس و علیه اتفاق میفته، اون کسی که می فروشه این زعفران ها رو حکم فروشش چیه؟ آرایشگر برس این خانم رو با آرایش به ظاهر از بین میبره، بعدی خانم ازدواج میکنه. خب اون ازدواج چیه؟ خب اینجا دقت کنید، عرض میکنیم نسبت به حکم تدلیس ماشطه دو صورت پیدا میکنه. تارتن همین ماشطه متصدی قرارداد بعدی است، این زن آرایشگر میخواد دخترش ازدواج بده، ولی ازدواج است، تدلیس میکنه، عیب رو اخفا میکنه، بعد هم عقد نکاح رو میبنده به عنوان ولی. در این صورت بر عقد نکاحی که ماشطه منعقد میکنه به عنوان ولی، مسلم تدلیس صدق میکنه، اخفاء عیب است در مقام قرارداد، لذا تدلیس شرعی صدق میکنه. بله؟ چطور؟ حالا اون بحث آخره دیگه، بحث دوم باید بحث کرد مفصل. فعلا بر این عملش تدلیس صدق میکنه و اخفاء العیب و فعل حرام انجام میده. اما در غالب صور که ماشطه اخفاء عیب میکنه، نه در مقام قرار داد، بلو بدانه بعدن میخوان این دختر رو به عقد کس دیگه در بیارن، لکن آرایشگر در محل خودش نشسته این دختر رو میارن میگن آرایش کن، پیسی او رو از بین ببر به ظاهر. خوب دقت کنید، آیا اخفاء عیب که توسط این ماشطه انجام می شود مصداق تدلیس شرعی است یا نه اون مقدمه تدلیس رو فراهم می کنه؟ خوب دقت کنید، اشاره کردیم تدلیس شرعاً اخفاء العیب در مقام قرارداده، ماشطه اخفاء عیب میکنه ولی او در مقام قرارداد نیست. آیا حرام تکلیفی و نفسی بر عمل او صدق میکنه؟ اول کلام تدلیس شرعی که اخفاء عیب در مقام قرار داده است بر عمل این ماشطه صدق نمی کن. کلامی مرحوم محقق ایروانی دارن در حاشیه مکاسب، مدرسه نجف مرحوم آی خویی هم کلام ایشون به متعرض میشن. مرحوم ایروانی کلامشون اشاره به همین نکته است. مطالعه بکنید، للکلام تتمتون، بحث رو ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. یعنی به قاعده تسبیح میخواییم. خب قاعده تسبیح هم اول کلامه، قاعده تسبیح بحثی. پس بنابراین میخواید بگید مقدمت الحرام حرامو، میگه مقدمت الحرام حرام تا ببینیم. خب اینا هم ماشته، گاهی زنی هست برس داره، میخواد این برسشو برای شوهرش مخفی کنه، عیب داره؟ عیبی نداره. خیلی حالا پس ببینید، این که حالا قدما فردا اشاره میکنیم، این که ارسال مسلم گرفتن در این موارد تدلیس ماشته است و این عمل حرامی مرتکب شده، حرام نفسی کن. از کجا حرام نفسی سی؟ بله و همین دیگه، همین مقدمه فوقش میشه مقدمت الحرام، چون اون خانم میخواد تدلیس انجام بده در مقام قرارداد، این مقدمه شه درست میکنه برای او، میشه مقدمه حرام. اگه بعد بحث میکنیم. بله خب همین، اگه خود خانم، اینم تازه مقدمه یک قرارداد میشه، این فعل خانم هم میشه مقدمه یک قرارداد، وقت بعد او و ولی او ممکنه هر دو بگیم گناه انجام دادن در حین قرارداد. وقت قرارداد اگه این زوجه اعلام نکرد من برس دارم، ولیش اعلام نکرد برس داره، اخفاء عیب داره، حین قرارداد اون اخفاء العیب مصداق تدلیسه، ولی عمل ماشته چطور مصداق تدلیس باشه؟ حالا قدما میگن تدلیس الماشه، کجا مصداق تدلیس باشه؟ این فوقش مقدمه یه حرامه، با تحلیل کنیم، بگیم به قاعده تسبیب، بگیم به قاعده اعانه بر اسم، یا نه بگیم این ظلم به دیگری، این مقدمه ظلم از بابی که مقدمه ظلم حرامه، با تحلیل کنیم دیگه. روایات خاصم بحث کنیم. نه، جالب اینه که بعد میرسیم در بحث بعدیمون، ما در چهار مورده که او چهار مورد ره فوق، اصلا بحث تدلیس در روایات بی‌معنا نیامده، از او چهار مورد فقها ها انتزاع تدلیس کرده، در روایات هم نداریم تدلیس اصلا. او چهار مورد هم اگه حرامه که نیست، اونا رو بحث میکنیم، واصله و موصوله و وشم و نشم و نمس و چهار مورده که برای ماشته گفته شده حرامه، اینا ملعون واقع شدن، روایاتش هم سندن درست نیست، مقصودم چیز دیگر است، اصلا اونا رو هم تعبیر به تدلیس کردن اول کلامه. بذاری یکی از پیچش هاییست که آخی چطور قدما از این مثال ها به عنوان تدلیس اصلا عنوان تدلیس استفاده کردن. خب چرا اگه تدلیس باشه؟ ببینید غش المؤمن حرام اشاره کردیم در مقابل قرارداد، بله غش المؤمن، و الا شما خونتونه، عیب خونتونه میپوشانید، بعد 20 نفر رو دعوت میکنید مهمانی خونتون، آیا معنا داره کسی بگه غش المؤمن انجام دادید شما؟ این غش المؤمن حرامو نه کذب هم نه. حالا کذب هم بحث میکنیم، بحث پردامنه این نسبت به کذب داریم، مگه کذب در همه جا اگه مصداق کذب باشه قبیحه؟ بحث داریم مفصل، روایات کذب رو بررسی میکنیم، تعریف کذب رو بررسی میکنیم. ننمایاندن واقع مگر حرام است؟ یا واقع رو به شکل دیگر جلوه دادن اگه در مقام قرارداد نباشه مگر حرامه؟ اشاره کردیم کسی خودش تو سوختگی، اصلا بچه‌ای به دنیا آمده لب شکری، میرن اخفاء العیب میکنن، گای عیب از بین میره با جراحی، گای نه یه پوشش روش قرار میدن و عیبه هست ولی ظاهری، مگه یه حرامه؟ مگه همه جا واجب افراد واقع رو به دیگران بنمایانن؟ که کسی واقع رو ننمایوند حرامه، در مقام قرارداد ولی تدلیسه، اما اگه قرارداد نباشه چه اشکال داره؟ اصلا دختر خانمی میخواد عمل زیبایی انجام بده برای خودش، حالا اگر عناوین دیگر حرام که او باید بحث کنیم، دارتن عناوین دیگر حرام حرامه، اما یه عیبی داره میخواد این عیبش بپوشانن، عنوان حرام دیگر این برش صدق نمی کند. در مقام ازدواجم نیست، اخفاء العیب برای خود عیب غیر نیست، میخواد این عیبو نداشته باشه، چه اشکال داره؟ حالا اونا بحثه دیگه، اونا ریزکاریش توی کتاب و نکاح اونا
تدریس نمیشه.
چرا؟ بعضی از صفات رغبت در قرارداد ایجاد میکنه، لازم نیست اخفای عیب باشه. اظهار حسنم آنجا که نیست تدلیسه. نهایت بعضی جار عرف اینا رو متقافل حساب میکنن، میگه اینقدر آشپزی این خوبه که انگشتت هم میخوری، بعدن معلوم میشه آشپزی بلد نیست. این خیلی عرف تدلیس حساب نمیکنه. اما اگر آمد گفتن آقای دکتر میخواد ازدواج کنه، آقای دکتر، بعد دیدن دیپلم هم نداره، این عرف تدلیس حساب میکنه، این اخفاء عیب حساب میکنه. یا اظهار حسن، این اظهار حسن است که مورد رغبته. موارد مختلفه. بالاخره مطلق اخفاء عیب. خب نه، معنای لغویش ستره، یعنی تحت پوشش، در خفا، یعنی چیز یا چیز، فرقی نمی کنه دیگه. چیزی خب بله دیگه، بله دیگه، بزا گفتیم ستره دیگه، گفتیم ستره، گفتیم ستره، بله. نه نه، ببینید، ستر معناش اینه، ستر معناش اینه که اون واقعیت رو ننمایندن، یه غطا کشیدن. این حالا گاهی با امر وجودیه، گاهی با امر عدمیه، گاهی با فعل، گاهی با قول، گاهی با سکوت. آقای مظفری اشاره کرد همه اینا تدلیس عرفی هستش. بعضی از جاها خیلی عرف روش هست کردن توجه نمی کنه. اما بعضی از صفات رو چرا توجه میکنه؟ آقا از فلان خانواده است. یک کسی بود خودش منتسب کرده بود به یک خانواده خیلی مهمی در ایران. خب این ممکن رغبت باشه، بعضی بخوان بله ازدواجت، بعدن معلوم شد نه بابا، این تشابه فامیلیه مثلا. اینا دیگه امور عرفی، ببینیم کجا. حالا بحثه این دیگه، اون باید در نکاح و در باب بیع و مفصل خیلی هم بحث داره اونجا. اونجا هم در باب نکاح هم در باب بیع باید بحثای مفصلی کرد که اون قراردادی که بر مدلسون علیه بسته می شود با تدلیس چه حکمی پیدا می کنه. اون بحث آخره. ببینیم آیا میشه در بعضی مواردی یه چیزای دیگه گفت، نمیشه گفت، چه ایجاد میکنه، اونو عرض کردم، توجه داریم بهش، ولی اون بس جای خودش دیگه، اون تو کتاب نکاح یا تو کتاب البی باید بررسی بشه. بله بحث اینا رو اصلا تو بحث دیگه جای خودش، خیلی الان اینه تو بی باید بررسی کرد. اگر اظهار براءت، ببخشید سید، اگر اظهار براءت از عیوب میکنه تدلیس نیست، ولی در بعضی موارد اخفاء العیب هم میشه تدلیس. این به موارد مختلفه دیگه. حالا فعلا تدلیس ماشیت بست. بله بله، شما نوشته بودید دو تا اشکال خوبم بود، حالا عنوان کن شما ببینیم چی میگی.
اگر
نه دیگه، شارع اجازه نمیده این کار رو. یعنی ببینید، اگر واقعا هم به شکل مثال زده بودید تو نوشتتون که مثلا عنوان صله رحم، مثلا یه چیزی عنوان چیزی پیدا میکنه، تارتن باید دید با عمل حلالم اگر محقق میشود، شارع اجازه ارتکاب این رو نمیده. یعنی باز میشه صفحی، فایده نداره دیگه، شارع اجازه نمیده، یعنی عملا شارع او کار و قرار الغا میکنه. میگه چون حلال از طریق حلال میسر است، من اجازه این فعل رو به شما نمیدم. بله، اگر مقام تزاحم باشد، طریق منحصر باشد، اونجا باید اهم و مهم حساب کرد. اگه شارع اجازه داد، رفعیت از حرمت میکنیم و عملا معاوضش هم درست میشه. پس اگر از طریق حلال و حرام میسر است، باز شارع اجازه ارتکاب نمیده. شارع که اجازه ارتکاب نمیده، یعنی اون منفعت عقلائیه رو شارع الغا کرده است. وقتی الغا کرده بود دیگه عملا منتفیه. بفرسی. بله، نابودیه.
خب اون آیا نمیشه گفتش درسته که بدیت مطلوب ولی بالاخره عنوان راجعیت داری سر میکنه، همین عنوان راجعیت داشته به حد جامعه داره.
نه، ببینید، عنوان راجحیت مجعول نیست، در وجوب لابدیت مجعوله، در جای خودش دیگه. وقتی لابدیت مجعول شد و لابدیت امر بسیطی بود، دیگه شما نمیتونید بگید این لابدیت یک راجحیت هم در کنارش هست. یعنی وقتی اشاره انشاء میکنه، انشاء و راجحیت مع لابدیه میکنه، این شد مرکب. نه دیگه، به تبع هم هرچی هست لابدیت. فقط این در بحث حکم بحث کردیم دیگه، در بساطت و ترکب و حکم جای خودش بحث کردیم. وقتی بسیط فرض کردیم، مگه در اون مناقشه کنید، اون بحثا رو ببینید بعد در اون
ولا نه به عنوان
نیست. بسیطه دیگه جنس و فصل بی معنا نداره دیگه.
بس نداره، ولی یه عنوان نیست که بی عنوان عامه که اونم بسیطه دیگه.
نه ببینید، آخه مجعول نیست دیگه، مجعول به تبع مجعول نیست. وقتی بسیط بود لابدیت فقط جعل شده است دیگه. لابدیت جعل شده است، لابد است این اتیان بشه، این لابدیت به عهده عبد گذاشته شده و این لابدیت وقتی رفت همه چیزش می رود دیگه. وقتی بسیط باشه باید قالب ترکب بشید تا بعد بتونید این نتیجه رو بگیرید.
بسیط هم باید
خب باز